ببینید، خیلی جاها ممکنه عدالت، آزادی، فضای باز وجود داشته باشه ولی مردم احساس اون عدالت یا آزادی رو نکنن، و یا یک کشوری ممکنه توی جنگی، توی درگیری پیروز بشه ولی مردم احساس پیروزی نکنن. خیلی جاها گفته میشه که احساس پیروزی و احساس عدالت و احساس امنیت مهمتر از خود اون مفهومه. یعنی شما اگه یه جایی باشید که امنیت وجود داشته باشه ولی احساس پیروزی نکنید، احساس ناامنی میکنید. الان هم همینجوریه، ما باید یه حسی داشته باشیم که پیروز شدیم. البته الحمدلله مردم ما این حس رو کاملا دارن و واقعیت میدان هم اینو نشون داده. اما من 6 تا نکته مشخص میخوام بگم که چرا ما تو این جنگ پیروز شدیم. اولین نکته بحث اینه که ما تعیین کننده شرایط آتش بس بودیم. ببینید تو همه جنگ ها بالاخره جنگ باید یه جوری تموم بشه، اون کشوری پیروزه که شرایط آتش بس رو اون تعیین میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا الان که جنگ داره تموم میشه، خب باید به یه مذاکره ای، به یه توافقی، به یه پایانی به جنگ نزدیک بشیم دیگه. و هر کی تعیین شرایط جنگ رو، تعیین شرایط آتش بس رو بکنه، اون کشور یک از نشانه‌های جدی پیروزی همین تعیین شرایط آتش بسه. خب تو این اتفاقاتی هم که جنگ ما افتاد دیدید که ما 10 تا شرط تعیین کردیم، البته با جزئیاتش که دیگه حالا همون موقع اتفاق افتاد و شنیدید. شروط رو چندین بار، یعنی شاید 10 بار آمریکایی‌ها از طریق پاکستان از پیگیری کردن، شروطی رو به ما دادن، مذاکراتی انجام شد به صورت مکتوب و رفت و برگشتای انجام شد، در نهایت 10 شرط ما مورد قبول آمریکایی ها قرار گرفت. اینقدر ما تو اون موضوع شروط اقتدار نشون دادیم که مجبور کردیم ترامپ رو که توییت بزنه و این شروط رو قبول کنه. این خودش یه نشونه جدیه برای پیروزی که شرایط رو ما تعیین کردیم، هرچند ممکنه حالا بعداً تو توافقات و مذاکرات توافقی انجام نشه، اما اینکه زمین بازی رو ما تعیین کنیم خودش یه نشونه جدی برای پیروزیه. حالا من مثالای تاریخی تو ذهنم میاد، بعضیاشو نمیدونم بگم یا نگم، ولی مثلا مذاکرات ناموفقی مثل مذاکرات برجام دقیقاً برعکس این موضوع بود. شما را ارجاع میدم به این خاطرات افراد مختلفی که تو برجام حضور داشتن رو برید ببینید. یه کتاب خیلی خوبی منتشر شده به نام آن سوی میز که خاطرات آمریکایی‌هایی که تو مذاکرات حضور داشتن. حتی همینجا یه پرانتز باز کنم که ما حتماً به مسئولین خودمون بیشتر از آمریکایی‌ها اعتماد داریم. حتماً این اعتمادو داریم به مسئولین خودمون. حتی مسئولین دوره‌های روحانی قطعاً به آمریکایی‌ها شرف دارن. اما بالاخره تو این مذاکرات و اینها آدم یه چیزایی متوجه میشه. مثلا وقتی شما اون کتاب رو می‌خونید، مسئولین آمریکایی همه‌شون میگن که آقا متن برجام ما نوشته بودیم. ما آوردیم گذاشتیم رومیز و ایران بالاخره حالا با یه حک و اصلاحی در مجموع برجامو قبول کرد. خب وقتی زمین بازی رو اون تعیین میکنه، شما دیگه نمیتونی خیلی تو شرایط تغییری حاصل کنی. اینجا برعکس اتفاق افتاد، یعنی ما شرایط بازی رو تعیین کردیم. میگم هرچند طرف بدعهده، به عهدش هم عمل نمیکنه، قبول کرده بود که بیاد سر این شروط مذاکره کنه و بعدن هم خب زیر خیلی از این شروط زد، پیش شرط ها محقق نشد. اما یه نشونه جدی برای پیروزی همین تعیین شروط آتش بس بود. دومین نکته که میخوام بگم که خیلی موثر بود بحث اینه که کارشناسان نظامی، سیاسی و بین المللی تو دنیا، ایران رو من نمیگم، تقریبا همه کارشناسان نظامی سیاسی پیروز جنگ و ایران میدونن، غیر از کارشناسانی که حزب جمهوری خواه آمریکا رو قبول دارن، یه تعداد محدودی که طرفدارای ترامپن. تقریبا غیر از اونا تو همه دنیا، یعنی شما هر کارشناس داخلی، خارجی و بین المللی، اروپایی، هر کیو ببینید اذعان داره که هم تو فضای نظامی هم تو فضای سیاسی ایران پیروز شد. من یکی از نمونه‌هاشو براتون آوردم. یه استاد دانشگاه شیکاگو هست به نام آقای جان مرشایمر که یه نظریه پرداز معروفه، اونایی که علوم سیاسی و روابط بین الملل میخونن نظریات این آدم رو توی کتاباشون میخونن و نظریه پرداز آدم کمی نیست. خودش هم نظامی بوده، تو جنگای ویتنام و اینها حضور داشته و هم استاد دانشگاه آمریکاست. مرشایمر رسما میگه همه برگ‌های برنده در دست ایران است و تهران پیروز جنگ رو تعیین میکنه. خب این مثلا یه اعترافیه که حالا مرشایمر رو به عنوان نمونه من گفتم. صدها نمونه اینجوری میشه ذکر کنیم که اساتید روابط بین الملل، اساتید علوم سیاسی و اساتید نظامی و نظامیان خود آمریکایی و اروپایی اذعان دارن که ایران پیروز شد. حالا بعضی ارزیابی‌ها بر اساس اهداف، ببینید یه جنگی که شروع میشه یه اهدافی ذکر میشه. آمریکا هم اولش میاد میگه آقا من 3 روزه میخوام تهران رو فتح کنم، تمام نمیدونم نظامیای ایران، تمام تکنولوژیای نظامی ایران رو از بین ببرم، میخوام به عصر حجر برگردم. 10-15 تا چیز گفت ترامپ دیگه، تقریبا هیچ کدومش محقق نشد و همه کارشناسان اذعان کردن که این آغاز شکست اون جدی آمریکا و افول آمریکا تو دنیاست. افول آمریکا رو همونجور که آقای شهید اون بارها گفته بودن ما تو این 10-15 سال به عینه داریم میبینیم. اما اون افوله یه نقطه عطف میخواست، اون نقطه عطف جنگ ایرانه، یعنی از تغییر نظم بین الملل ما یه نقطه عطف مشخص میخواییم که نظم بین الملل از آمریکا و غرب منتقل بشه به جای دیگه که حالا احتمالاً در آینده نزدیک شرقه و حالا کشورهای چین و هند و روسیه و یه کشورهایی که ما تو علوم سیاسی بشیم قدرت‌های نوظهور، حتی ما برزیل هم جزء این کشورها حساب میکنه و یه سری کشورهای این دیگه، این نظمه داره منتقل میشه. ما با یه نقطه عطفی پیدا میکردیم توی نظم بین المللی که نظم جدیدی شکل گیره. این نقطه عطف به نظر میرسه جنگ ایران و آمریکا باشه که رسما داره شکست آمریکا رو نشون میده و آمریکا تو تقریبا 30 سال اخیر، بیشتر تقریبا از جنگ ویتنام تا الان تو 50-60 سال اخیر یه شکست اینجوری جدی نخورده بوده. یعنی بعد از سقوط شوروی و توی 50 سال اخیر یه شکست جدی اینجوری نخورده بوده و میگم همه کارشناسان نظامی بین المللی این رو اذعان کردن رسما که آمریکا تقریبا به هیچ کدوم از اهدافش نرسید و این نشون میده که پیروزی ما جدیه. نکته سوم بحث اقتصادیه. ببینید خب اقتصاد دنیا با این جنگ خیلی تکون خورد. ما جنگ قبلی که داشتیم که جنگ روسیه و اوکراین بود، به دلیل اینکه بخش زیادی از غله دنیا تو روسیه و اوکراین تامین میشن خیلی به دنیا فشار اومد. اما خود کارشناسان اقتصادی دنیا میگن که این جنگ داره از جنگ اوکراین هم پیشی میگیره. حدود 20% از نفت و گاز جهان از سنگ هرمز رد میشه و الان بیش از 2 ماهه که این نفت رد نمیشه و به شدت به کشورهای دیگه فشار اومده. الان بعضی از کشورهای اروپایی اعلام کردن تا چند روز دیگه این کشورها میرن و به سمت جیره‌بندی نفت و گاز و انرژی حرکت میکنن. خب این خیلی موثره توی اینکه اقتصاد اونها به شدت فشار بیاد بهشون و مجبور شن و آمریکایی‌ها رو فشار بیارن که توافق کنن. اینم بگم یه شوخی هم بکنم که ما اقتصادمون حالا به هر دلیلی تو این سالها تورم زیاد داشتیم، از مثلا 30-40% میشه 60-70%، خیلی فشاری بهمون نمیاد و خیلی درکی نداریم. اما اونا دقیقا اقتصادشون اینجوریه که مثلا 20 ساله تورمشون مثلا 3%، 2%، 4%، این 1% اضافه بشه، 0.5% اضافه بشه، 2% اضافه بشه، به شدت فشار بهشون میاره. مثلا آمریکایی‌ها یه حساسیتی، حالا تو ایران هم تقریبا همینجوریه، یه حساسیتی که دارن به قیمت بنزینه و بنزین توی شهرهای مختلف آمریکا به 6-7 دلار تو هر گالون رسیده که خیلی فشار اقتصادی جدی داره بهشون میاره. و همینجا بحث محاصره دریایی و تنگر هم بگم. ببین اینجا الان فکر نکنید الان ما نمی جنگیم، الان دقیقا ما در حال جنگیم. یعنی حالا میگن حالت نه صلح نه جنگ، درسته یه آتش بس نیمه بندی شده، اما بالاخره ما الان داریم می جنگیم و مهمترین عنصر جنگ هم همین تنگه و محاصره ای که انجام شده. تو این دوتا حوزه به نظر میسه زمان عامل خیلی مهمیه برای اینکه ما برنده جنگ رو تعیین کنیم. یعنی الان ما به یه جنگ فرسایشی، 2 هفته بعد از آتش بسیم به یه جنگ فرسایشی وارد شدیم و هر کی بتونه تاب‌آوری بیشتری داشته باشه، تحمل بیشتری داشته باشه، قطعا پیروز میشه. و همونجور که گفتم تو بحث اقتصادی فشار اقتصادی بیشتر روی اوناست و هر چی ما بتونیم تنگه رو محکم نگه داریم و فشار اقتصادی بیشتری به آمریکایی‌ها بیاریم قطعا ما پیروز میشیم. حالا انشالله اتفاقایی که میفته، یعنی تو این درگیری ها هم دیدید ما هیچ وقت کم نیوردیم. یعنی اگر یک کشتی از ما رو گرفتن ما یک کشتی گرفتیم، دومین کشتی، یعنی مقابله به مثل صورت کامل انجام شد حتی حرکتی هم که تو فجیره انجام شد به نظر میرسید اونها یه شیطنتی کردن و مقابله به مصر جواب داده شد. اما ممکنه این روند طولانی بشه، حالا بحث این که در ادامه جنگ خواهد شد یا نه واقعا قابل خیلی تحلیل و اینها نیست که جنگ نظامی هم دوباره شروع خواهد شد یا نه، ولی میگم یعنی این چند هفته ای هم که ما در ادامه خواهیم داشت و ظاهرا آتش بسه، اینم خب یه جنگ جدیه که از طریق تنگه و محاصره داره هر دو طرف دارن به همدیگه فشار میارن. الحمدلله حالا تو محاصره دولت داره یه تلاشایی میکنه که بتونه محاصره رو دور بزنه، اقدامات زمینی انجام بده، اقدامات ریلی از طریق چین انجام بده، هرچند اینا واقعا خیلی هنوز نتونسته جبران کنه اون کمبودها رو، ولی دولت داره تلاش میکنه که تا حدی بتونه این کمبودها رو جبران کنه. نکته بعدی، نکته چهارم، حمایت مردمی جدیه. ببینید تو اتفاقات 18 و 19 دی خیلی مانور داده شد که مردم دیگه پشتیبان حکومت نیستن و مردم با حکومت نیستن و مردم جدا شدن و مثلا با افراد دیگه هستن. اما این اتفاقات ثابت کرد که این حرفا درست نیست و دقیق نیست و مردم از همون شب اول بدون هیچ پشتوانه حکومتی، بدون هیچ حمایت دولتی اومدن پای کار. یعنی الان هم همین جوریه که مردم خودشون اومدن پای کار. حالا عدد رقم ها مختلفه، عدد رقم هایی که گفته میشه مردم چقدر تو میادین حضور دارن، یه نظرسنجی، یه افکارسنجی شهرداری تهران کرده، آماری که داده میگه که نزدیک 40% از مردم تهران که حدوداً 4 میلیون نفر میشن در تجمعات شرکت کردن و 20% از این افراد حدود 1 میلیون نفر به صورت مداوم و هر شب شرکت میکنن تو تجمعات. توی کشور هم نتایجی که داره میگه حدود 45%، یعنی حدود 40 میلیون نفر حالا یک بار یا چند بار شرکت کردن و 28%، یعنی بیش از 11 میلیون اینا به صورت مداوم دارن تو تجمعات شرکت میکنن. خب این عدد خیلی بالاییه. من برای اینکه شما آشنا بشید، کشورهای دیگه یا تجمعاتی که تو کشورها شکل میگیره اگه بتونن مثلا 5-6 هزار نفر رو جمع کنن جز تجمعات موفقشونه. یعنی تجمعاتی که تو کشور انجام میشه تجمعات خیلی محدودیه، در حد مثلا 5-6 هزار نفر، 10 هزار نفر. حالا خودتون میتونید ببینید تجمعی که توی لندن و توی پاریس انجام شد قبل از جنگ که سلطنت طلبا جمع کردن آدم ها رو، شلوغ‌ترین تجمعشون به 10-20 هزار نفر میرسه. و این که مثلا 30-40 میلیون نفر بیان تو تجمع و در حمایت از ایران حمایت کنن از جنگ و از نظام و از انقلاب و اینها، این خودش یه نشونه جدی برای پیروزیه و میتونه به نوعی یه سرمایه اجتماعی برای دوره جدید رهبری مقام معظم رهبری حضرت آیت الله مجتبی خامنه ای هم باشه. حالا من تعبیری که دارم واقعا شبیه انقلاب سال 57 انقلاب اسلامیه. یعنی اون موقع تو سال 56-57 مردم اومدن پای کار، به شدت حمایت کردن از حضرت امام و حضرت امام این سرمایه اجتماعی آوردن و توی نهادهای انقلابی به کار گرفتن، تو خود انقلاب به کار گرفتن. به نظر میسه این حضور مردمی هم باید توی نهادهای جدیدی، حالا اگه حضرت آقا صلاح بدونن یا بالاخره مسئولین صلاح بدونن، نهادهای جدیدی تأسیس بشه و یه سرمایه اجتماعی جدی بیاد پشت نظام. بالاخره این افرادی که اومدن شاید همشون به اون معنای انقلابیگری نظام قبول نداشتن ولی اومدن پای کار. اینا میتونه این توان و ظرفیت بیاد پای نظام و پای انقلاب و به نوعی نظام رو بیمه کنه از جنبه حضور مردمی. واقعا شاید مهمترین ثمره این شبها و این جنگ همین حضور مردمی و حضور جدی مردم توی میدان بود. نکته پنجم، تثبیت قدرت ایران تو منطقه است. ببینید ما تا قبل از این هم سند چشم‌اندازمون که 1404 تموم میشد و هم صحبت مسئولینمون، رهبرانمون، همه گفته میشد که ما یه قدرت حالا منطقه‌ای یا منطقه‌ای که داره یه قدرت جهانی تبدیل میشه هستی. این ادعا یه شاهد مشخص میخواست، یه سند میخواست، یه مدرک میخواست. با این جنگ تقریبا این اثبات شد. یعنی شما وقتی ادعا میکنیم که من خیلی قدرت دارم، زور دارم، تا توی دعوایی یه نفر نزنی که نمیگن که آقا راست میگفت، دیدید اینجوری بود، زورش رو نشون داد. الان ما مثل اون طرفیم که دعوا کردیم زورمون رو نشون دادیم دیگه. آقا دیگه کسی نمیتونه بگه ایران قدرت منطقه‌ای که قطعا هست که و بالاترش، یعنی تو باز حرف کارشناسای بین‌المللی بود که ایران در حال تبدیل شدن به یه قدرت جهانیه. حالا ما هم الحمدلله تاریخ و تمدن و فرهنگ و ایناشو داریم، هم مردم پای کارشو داریم و هم ادعاشو داریم و هم نشون دادیم که این کارو میتونیم بکنیم. و به نسبت قدرت‌های دیگه که تو منطقه ما حضور دارن، ما رسما اینو اثبات کردیم. یعنی حالا ترکیه تا حدی تو منطقه ما یه ادعاهایی داره، عربستان یه ادعاهایی داره، مصر قبلاً یه ادعاهایی داشت الان خیلی ادعا نداره، امارات می‌خواست یه خودی نشون بده که الحمدلله اصلا فید شد و رفت توی حاشیه ها و یعنی یه قدرت کاملا تو خالی بود امارات و ما این تو خالی بودنشو نشون دادیم. آقا شما هیچی نیستی، هیچ چیز درونزایی نداری، حتی عربستان یه تهمایه فرهنگی تمدنی داره ولی امارات همونم نداره، که رسما اینم اثبات شد. حالا میگم باز ترکیه یه ادعاهایی داره ولی ترکیه هم نتونسته خودشو اینجوری نشون بده و رسما این قدرت منطقه ایران با این جنگ تثبیت شد و این خیلی میتونه اعتبار بده به جایگاه ایران تو عرصه روابط بین الملل. نکته آخرم که به نظرم نکته مهمیه، وضعیت تنگه هرمزه. ببینید ما تا قبل از جنگ تو بعضی موارد تهدید میکردیم که تنگه رو میبندیم، تنگه رو مثلا محدودش میکنیم، اما تو این فضا میگن کارت بازی. بالاخره شما از همه کارتای بازیت نباید یه جا استفاده کنی یا زود استفاده کنی، هر چیزی رو باید سر موقعش استفاده کنی. ما واقعا تنگه رو به نظر میشه سر موقع استفاده کردیم، محدودش کردیم، توی زمانهای خیلی محدود کردیم. اگه دقت میکردین نظامی ها میگفتن که تنگه بسته نیست، تحت کنترل و مدیریت ماست. و یه شوخی تو پیامهای شبکه اجتماعی پخش شده بود که میگم مثل اون مامانه است که با دمپایی میذاره دنبال بچهش، میگفت که نمیخوام بزنمت. ایران این کارو با چیز کرده بود به کشورهای دیگه که میگم بازه ولی نمیخوام بزنمت، ولی حرکت کنی میزنم. و خود اتفاق مهمی که افتاد توی تنگه هرمز این بود که ما رسما قدرتمون اونجا تثبیت کردیم. حتی من به نظرم قدرت سیاسی و امنیتی ایران مهمتر از قدرت اقتصادیشه تو تنگه. ببینید تنگه هرمز عمده برخلاف تجهیزات نظامی آمریکایی ها از طریق تنگه رد میشد به پایگاهاشون میرسید، پایگاهاشون تو کویت و تو قطر و تو بحرین و تو امارات و اینها. و الان ما این شاهراه رو قطع کردیم و تحت کنترل ماست. اون نمیتونه بی خود و بی جهت با هر بهانه‌ای تجهیزات نظامی رو وردار بیاره تو منطقه ما. ما با اینکه تقریبا همه پایگاهاشو زدیم و هم راداراشون هم تجهیزات مهمشون رو زدیم، ولی دیگه الان نمیتونه اونو به راحتی بازسازی کنه. البته همه این چیزای نظامی نشون میده خیلی چیزا رو دارن با هواپیما جبران میکنن که انشالله اونا هم میزنیم، ولی مهمترینش همینه که دیگه تو تنگه نمیتونن یه قدرت سیاسی و امنیتی سطح بالا باشن. همه چی تحت کنترل ماست. ما پیغام میدیم، ما تهدید میکنیم، ما هر کشتی رو بخوایم بازرسی میکنیم و این قدرت خودمون رو نشون دادیم. اما تنگه خب حتما یه ثمره اقتصادی هم انشالله برای ما خواهد داشت. همین چند روزی که مثلا گاهی باز بود، یه روزی یکی دو تا سه تا کشتی رد میشد، ما رسما از اونا عوارض گرفتیم و به عنوان یه قدرت اقتصادی خودمون رو اونجا نشون دادیم. حتی عوارض رو به یه بهانه هایی باید میگرفتیم، یعنی به بهانه این که ما اینجا تامین امنیت میکنیم، هزینه داره امنیت و اینها. و اینم بگم باز در این مبلغ این که چقدر ما توی تنگه هرمز درآمد داریم خیلی اختلاف نظره. غربی ها میخوان اینو بزرگش کنن که امتیاز ندن به ما، یعنی تا حدود 100 میلیارد دلار هم گفته شده که دو سه برابر درآمد نفتی ایران. اما به نظرم سه واقع بینانش حدود مثلا 20 تا 40 میلیارد دلاره که تقریبا به اندازه درآمد نفتی ایرانه و حتما میتونه توی شکوفایی اقتصادی ایران نقش جدی ایفا کنه و مؤثر باشه توی اقتصاد ایران. و امیدواریم که حالا دولت هم اگر میخواد مذاکراتی سر تنگ انجام بده به این تیکش و حالا به خصوص اون نکته اولی که گفتم به اون بحث سیاسی امنیتیش توجه جدی بکنه. حالا این تیکش تقریبا دست نظامی هاست و نظامی هم کوتاه نمیان از شرایط اقتصادی سیاسیش، ولی این دوتا جنبه کنار هم میتونه خیلی برگ برنده اصلی ما باشه توی ادامه جنگ و بحث و اینها. این شش تا نکته‌ای بود که من گفتم برای اینکه نشون بدیم که آقا ما تقریبا همه کارشناسای دنیا، همه مردم دنیا، همه به قول قدیمی ها آزادی‌خواهای دنیا تقریبا اذعان دارن که ایران پیروز جنگ شد. و این علامت‌ها و علامت‌های دیگه‌ای که شما به عینه می‌بینید نشون میده که واقعا ما پیروز جنگیم و از این پیروزی باید ثمره بچینیم. حالا بحث‌های مذاکرات هم داره میشه و یه دورم رفتن تو پاکستان مذاکره کردن. امیدواریم که مذاکرات مثل مذاکرات‌های دوره های رؤسای جمهور قبلی اینها نباشه، که انشالله هم نیست. یعنی بالاخره تیم از طرف رهبری تعیین شده، خط قرمزا بهشون گفته شده و همه خط قرمزا هم سعی کردن رعایت کنن. شاید دلیل اصلی هم که توافق نشد توی پاکستان همین رعایت خطوط قرمز بود. ظاهرا تو پاکستان دو تا بحث اصلی بوده که منجر به توافق نشد، که مهمترینش هم بحث هسته‌ای بود و بحث دوم بحث تنگه هرمز بود. اما تو بحث هسته‌ای به نظر میاد تیم ایران محکم وایساده و روی اون شرایطی که براش تعیین شده محکم وایساده و همینم باعث عدم توافق شد. تو این رفت و برگشتایی هم که بعد از مذاکرات پاکستان شد به نظر میاد باز ما رو اون شروطی که داریم، رو اون شرایطی که داریم برای بحث هسته‌ای محکم وایسادیم و همینم باعث شده که اونها قبول نکنند. حالا شرایطش این هم بگم، خبر فیک تو رسانه ها زیاد میاد. این آکسیوس که رسانه ضعیفیه خیلی خبر فیک میزنه، خیلی توجهی به این اخبار نکنیم. و مسئولین ما محکم وایستادن برای اینکه ما بتونیم از اون صنعت هسته‌ایمون حفاظت کنیم، بیشترین ثمره رو هم ببریم. و یه خاطره بگم، ما توی دوره ای یه چرخه سوخت هسته‌ای نداشتیم. سال 82-83 164 تا سانتریفیوژ که به چرخه میشه یه چرخه سوخت و میتونه انرژی رو غنی کنه، اورانیوم و انرژی تولید کنه. ما از اونجا، یعنی از 164 تا سانتریفیوژ به صدها هزار سانتریفیوژ الان رسیدیم که میتونیم مثلا 400 کیلو اورانیوم و غنی سازی بالا بکنیم. و خب حتما مسئولین ما، مسئولین رده بالای ما به این گوهری که دستشونه، واقعا یه گوهریه که هم باعث جلوگیری از خیلی اتفاقات میشه، هم میتونه خیلی امتیازات رو به ما بده، حواسشون هست که انشالله این گوهر رو به راحتی از دست ندن.